درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 14:30 رسیدیم. در این ساعت همکارانم گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنن.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، من پرویزیان گفتگوی اقتصادی امروز رو به اتفاق همه همکارانم هم تقدیم حضورتون میکنم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین. راه کارها معلومه، ما چی هم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
موضوع برنامه امروز یه مقدار اقتصادی است، یه مقدار شاید سیاسی، به تعبیر یکی از مهمونا، ولی من فکر می‌کنم اقتصادی باشه و بیشتر از اقتصادی در واقع مدیریتی در حوزه اقتصاد است. موضوع چیست؟ می‌خوام در مورد این بحثی که این روزا مطرح هستش، در واقع تفکیک بخش راه و شهرسازی از مسکن به عنوان وزارتخانه. ما قدیمای وزارتخانه داشتیم به اسم مسکن و شهرسازی، یه وزارت هم داشتیم به اسم وزارت راه و ترابری. اینا به دلایلی که حالا ما بازخوانی هم می‌کنیم با هم ادغام شدن وزارت در واقع راه و شهرسازی کنونی. و این روزا میگن که نه، اینا نباید با هم ادغام می‌شدن، یا حداقل از هم باید تفکیک بشن و اینها. می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. مهمترین سوال از شما شنونده عزیز هستش، در واقع مهمترین یاری دهنده کارشناسی ما شما شنوندگان هستید که همراهی میکنید. 30,000 10,35 پیامک میفرستید و یا با تماس های در واقع شماره تلفن های رادیو گفتگو تماس میگیرید. 22,65 22,85 27,86 10,35 و راهنمایی میفرمایید. بیشتر راهنمایی‌ها انتقاد کنی، از تهیه کننده بگید اینا موضوعات مهمتری بذار، مثلا به این بپرداز، این بحث رو مطرح کن، خلاصه حسابی تهیه کننده رو اذیت بکنید، بلکه اون مبلغ اون هدیه ها رو بیشترش بکنه. هدیه چیه؟ به قید قرعه در واقع به یکی از بهترین پاسخ‌ها یه هدیه میدن، کمه ولی خب بالاخره هیچ، همین هم ازش بگیریم، بالاخره خودش چیزی هست. بابت چی؟ بابت همین مشارکت شما در نظرسنجی. 30,035 سوال امروزمون: به نظر شما تفکیک راه و شهرسازی از بخش مسکن صحیح هست یا خیر؟ گزینه یک یعنی صحیحه، گزینه دو میگه اشتباه، خیر صحیح نیست. یکی این دوتا رو بفرستید. جدا از این، برای اینکه بهترین پاسخ انتخاب بکنیم، علاوه بر این جمله یه چیزی دیگه هم بنویسید، نظرتون رو بگید که اون جایزه شامل حالتون بشه، چون تو عدد 1 و 2 که نمیشه در واقع چیزی رو انتخاب کرد. جدا از اون، هر موضوع دیگه هم میخواد روزای دیگه هفته بهش پرداخته شه، بفرمایید، انتقادم بکنید از برنامه، از خود من، از نحوه اجرام، از محتوایی که در برنامه مطرح میشه. بر خط ما میبینیم دیدگاه شما رو در مورد صحبتایی که کارشناسای عزیز در استودیو حضور دارن. شما مشارکت کنید، مثلا مخالفت کنید، موافقت کنید و اینها، و تعلق برسونید به من دیگه، بالاخره که چیا رو مطرح بکنم تو برنامه. حالا اگه صدا بردار نمیتونید انتقاد کنید، در داره من اذیتش میکنم، ولی بالاخره ما همه اینجا نشستیم که رضایت خاطر شما رو جلب کنیم، چون این برنامه متعلق به شماست. بریم اتاق فرمان، برگردیم، من مهمونا رو معرفی کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب آقای دکتر عباس قربان علی بیگ، معاون اسبق راه آهن، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که همچنان از اون شرکت دولتی هم داریم، کارشناس حوزه راه و ترابری و حمل و نقل هستن، در استودیو حضور دارن. آقای دکتر هوشنگ فروغمند عربی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن و استاد دانشگاه، ایشون هم در استودیو حضور دارند. همین اولش بگم آقای دکتر قربان علی بیگ گفتن که موافق تفکیک هستن و آقای فروغمند عربی همچنین نیمه مخالف بودن، نیمه موافق. گفتم نمیشه، برگشتشون گفتش که یه مقداری بحثم شاید این روزا سیاسی باشه. گفتم میگم تو برنامه ها الان گفتم، ولی بالاخره ایشون هم مخالف تفکیکن. این دو نفر هستن. خب ما امروز شاهد بحث جذاب کارشناسانه این دو نفر، بالاخره استدلالی دارن برای موافقت یا مخالفت دیگه هستیم. مهمان تلفنی هم داریم، روی خط تلفن برنامه خواهد آمد. آقای قربان علی بیگ سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، هم خدمت شما سلام عرض میکنم، هم خدمت شنوندگان عزیز.
خب چرا موافقید؟
بله بسم الله،
سوال شفاف پرسیدم، میخوام پیشینه رو بگیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما یک مشکل اساسی در واقع داریم و اون اینه که توی حوزه راه و ترابری ما تخصص‌های مختلف و روش‌های مختلف داریم. در واقع هم راه آهن رو داریم، هم هوایی رو داریم، هم جاده‌ای رو داریم، دریایی رو داریم. تو بحث حمل و نقل یک قانون بالادستی داریم که قانون سال 86، البته قبلش هم تو برنامه سوم خود مقام معظم رهبری بحث اولویت حمل و نقل ریلی رو اعلام کرده بودن، ولی خب متاسفانه جدی گرفته نشد و عدد رقم براش ذکر نشد. در واقع کاری که مجلس باید میکرد یا مجمع، حداقل اینکه یه هدفی رو عددی تعیین میکردن. به هر حال سال 86 بعد از گلایه از آقا توی نماز عید فطر، مجلس قانون مدیریت سوخت رو مصوب کرد که تو اونجا تعیین کردن که سهم راه‌آهن در بخش بار از 7% بشه 30% و در بخش مسافر از 4% بشه 18%. اون 7% تا سال 90 قرار بود این اتفاق بیفته. سال در واقع یعنی چیزی که وزیر امسال تو مجلس اعلام کردن، گفتن که سهم ریلی 30% سال 90 که هیچ، الان سال 1403 هستیم شده 8%. یعنی اصلا مثل که تو این سالها هیچ کاری نکردیم، هیچ کاری نکردیم.
نه یه کارایی کردین.
بله یه درصد تو
چه. نه آخه اگه با همون روند می‌خواست بره جلو، حداقل هیچ کاریشم نداشیم، مثلا شاید 7% شده بود در 12%.
بله
شده. اینجوری هم جلوشو گرفتیم.
آره احسن. تو بخش مسافری اما برعکس شد. تو بخش مسافری از 4% ما شدیم 1.5% به جای 18%. یعنی ما پایین اومدیم. تو باری میگیم 1% رفتیم بالا به جای اینکه 23%
بپذیرم. یه علتی بعد پشت این عدد.
حالا احسن. ببین نکته همینجاست. ما حرفمون اینه چرا میگیم تفکیک؟ چون موضوع در واقع 30% چیزی نیست که فقط مدیرعامل راه آهن این تصمیم رو بگیره. در واقع بایستی وزیر، بخش راه، بخش در واقع هوایی، حالا دریایی شاید کمتر تو این مسئله دخیل باشه، بایستی این دوتا رو و این ستا رو بینشون تقسیم کاری در واقع بکنه که این تقسیم کار مشخص بشه هر کدوم از اینا چه محدوده‌ای دارن و باید در واقع اولویت ها به کی داده بشه. نمیشه ما همزمان بگیم که خب ما میخوایم سهم باری رو ببریم بالا، بعد جاده ای رو مثلا فرض کنید که منابع اصلی پول بره تو جاده ای، میخوایم سهم مسافر ببریم بالا، منابع هنگفتی بره تو بخش هوایی و خرید هواپیما، بعدم همش بیاد زمینگیر در واقع توی فرودگاه بخوابه. به هر حال این یکی از نکات اصلیه که وزیر و تیم وزارت بایستی که روی این مسائل کار بکنن. اگر این مسائل
من به حال صحبت خود شما هم خیلی سوالات دارم، حتما خواهم پرسید. متقبل از بیام سراغ آقای دکتر عربی، عذرخواهی میکنم، مهمان داریم از مجلس اومدن رو خط، چون خط تلفن هستن و بعدم میخوام برگردن. آقای دکتر، من دو تا سوال دارم، هر دو تاشو یه جا بپرسم
در خدمت،
بعد جواب شما رو بشنویم. موضوع که موضوع تفکیک راه و شهرسازی، در واقع راه و ترابری از مسکن و شهرسازی است. خب یکی این که گفته می شود، من نمیدونم چقدر صحت داره، که اون موقعی که این دو وزارتخانه با هم در واقع ادغام شدند، بیش از این که موضوع ادغام موضوع پایه کارشناسی باشه، یه تصمیم گیری سیاسی بوده اون موقع. این چقدر صحت داره؟ قطعا شما اطلاعات بیشتری دارین، یا نه صحت نداره این گفتگوها و بر مبنای یک در واقع تصمیم اقتصادی و کارشناسانه دو وزارتخانه یکی شدن در راستای کوچک سازی و هماهنگی فعالیت ها و نکاتی که پیرامونش در واقع وجود داره. دو، این که شما چه موافق این باشید چه مخالف، به عنوان نماینده مردم مجلس قاعدتا هر تصمیمی که میگیره باید برای اون تصمیم منابعش رو هم در واقع پیش بینی بکنه.
بله.
آیا شرایط کشور الان به لحاظ سازوکار بودجه ای این تصمیم کارشناسانه یا غیر کارشناسانه؟ اولا کارشناسانه هست یا نه؟ دوما حتی اگر کارشناسانه باشد، توان اجرایی به لحاظ بودجه ای و جمعی خرجی داریم یا اصلا هزینه ای داره یا نداره؟ دو تا وزارتخانه است دیگه، و در واقع چند تا مدیر کل فقط حقوقاشون اضافه میشه. اینو توضیح بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض بکنم. ببینید، این که در گذشته بر چه پایه و اساسی این تصمیم گرفته شده، حالا به قول شما سیاسی بوده یا نه، بر اساس شرایط اجرایی کشور بوده و به خاطر عملکرد بهتر خدمت رسانی این دو حوزه سنگین راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بوده، خب این جای بحث بسیار زیادی داره. میشه گفت یه قسمتیش کمتر با وزن کمتر سیاسی و یه قسمتیش با وزن بیشتر مسائل اجرایی و اجتماعی بوده که اون تصمیم در اون زمان گرفته شده. ولی این تصمیم درست بوده یا خیر، خب با توجه به گذشت حالا چند سال از اجرای این تجمیع، من فکر میکنم با توجه به گستردگی کار وزارت راه و شهرسازی در قبال این تجمیع، شرایط و خروجی عملکردهای سازمانها و معاونتهای تابعه این وزارتخونه میطلبه که من فکر میکنم این تفکیک صورت بگیره. تفکیک راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، درسته اون زمان در جهت کوچکسازی عملا دولت صورت گرفته، همین الان هم یکی از برنامه های دولت همین کوچکسازی هست و یک تصمیم درست هست، ولی خب ما باید اقدامی که انجام میشه ارزیابی عملکرد صورت بگیره، ببینیم خروجیش برای مردم چی بوده. اولا خب این دو وزارتخونه قبلا بوده، یعنی ساختار و سازمان و اداره و مستقلات و زیر ساخت ها و حتی از نظر نیروی انسانی بوده، نهایتش برشک با یک چینش جدید با یک آرایش جدید، چه در بحث ساختاری و چه در بحث نیروی انسانی این امکان هست. هزینه سربار و زیادی برای دولت نخواهد داشت، در تمام استان ها هم این اداره هست، همون اداره، همون سابق بودن دیگه، حالا میگم تجمیع شده دیگه، برشک این تفکیک امکانش هست. به خاطر باز اینجا به نظر من این تفکیک باز در قبال همون کوچکسازی است. ببینیم شما وقتی تجمیع کردی عملا دامنه تصمیم سازی و تصمیم گیری رو اضافه کردی و شاید نشه همه اینها رو در زمان مقرر جمع کرد و خروجی خوب گرفت. به نظر من با توجه به اینکه مردم انتظار دارن در حوزه راه آهن، فرودگاه، کشتیرانی، بنادر و و و خب میدونی که بسیار گستردم هست، مسکن که شاید اصلی ترین دغدغه امروز مردم عزیزمون هست، اقدامات موثری صورت بگیره، به نظر میاد که این تفکیک کمک میکنه. بله، نگرانی که وجود داره اون بحث بار مالی هست که برای دولت ممکنه داشته باشه. به نظر من با یک برنامه ریزی صحیح و درست بار مالی هم برای دولت نخواهد داشت و فقط تفکیک وظایف صورت خواهد گرفت و برای من نمایندگان مجلس و حتی خود مجموعه دولت امکان کنترل به لحظه تر و برای خود دولت هم عرض کردم اقدام عاجلتر و سریعتر در زمان خودش مهیا میشه. الان به دلیل گستردگی کار واقعیت ما خروجی آنچنانی در گذشته این 10-12 سال واقعیت نداشتیم و عموماً ما خب با یک شرایطی روبرو بودیم که کارشناسا این رو میگن، حالا نمیخوام من این رو خیلی استناد بکنم و یا حالا تاکید بکنم، ولی میشده که در حوزه‌های مختلف عملکرد خیلی بهتری از وضعیت موجود داشته باشیم. به نظر من این تفکیک کمک خواهد کرد که ما انشاءالله یک عملکرد بهتری در آینده در حوزه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در صورت تفکیک انشاءالله داشته باشیم.
پس شما با کلیتش موافقید اما میگید که تفکیک بشود مؤثرتر خواهد بود به شرط تامین منابع مالی.
عرض کردم منابع مالی آنچنان هم نمیخواد. چرا؟ چون این قبلا بوده، قبلا اینا دو تا وزارتخونه جدا بودن، کار میکردن مستقل از هم. به هر شکل با تصمیمی که گرفته شده این تجمیع صورت گرفته، الان میشه اون تفکیک صورت بگیره. به خاطر عرض کردم نمیخوام عملکرد هیچ وزیر محترمی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی بوده تا کنون بعد از تجمیع رو زیر سوال ببریم. هر کسی هم که باشه به دلیل گستردگی فضای کار و تصمیم سازی که قراره صورت بگیره اصلا فرصت نمیشه. من به شما اطمینان میدم وزیر محترم راه و شهرسازی هایی که تا الان بودن در طول دوران تصدیشون شاید با نصف معاونتشون وقت نکردن مثلا یه جلسه کاری مؤثر بذارن. واقعا گسترده است کار و شما تصمیم سازی
در زمان بسیده به نگاه شما داره دیگه. نگاه تصدیگری باشه یا سیاست گذاری و حکمرانی باشه، این دوتا خیلی آسان رو فرق میکنه در اداره وزارتخانه.
قطعا نگاه باید
یک نگاه. خیلی از بخشای حمل و نقل و اینا میشد برون سپاری کرد، اصلا کلا میره دست بخش خصوصی. اینا هم هست که اینا سوالاتیه که مثلا لزومی نداره بخش خصوصی سازگار بازار با یک نظارت عالیه حکمرانی اقتصادی مناسب و وزیرم وقتی وقت داره با معاونای دیگه‌اش دیدار و جلسه بزنه.
خب من احساس می‌کنم این اتفاق به درستی نیفتاده به هر دلیل، شاید به قول شما
هر سواله من اصلا نمیگم، میگم شاید بله. شاید اینم بله. یه رویه‌ای باشه.
بله ولی به نظر من حتی شما بخش خصوصی هم که الان در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده قسمت عمده ای از امورات به بخش خصوصی واگذار شده.
آقای نصاری فرصت داریم شرم رو باشین؟
نظارت بر همین موضوع هم باور کن که شرایط خاص خودش داره. جانم
میگم ما خوشحال میشدیم بتونیم با شما بیشتر گفتگو بکنیم. همکار دیگر شما کمیسیون برنامه بودم رو خط دیگر تلفن برنامه است.
من چون الان داخل کمیسیون جلسه بودیم به احترام شما اومدیم بیرون.
اگه لطف کردید به احترام شنوندگانتون و مردم که نمایندشون هستین اومدیم لطف کردید توضیح دادید.
که خدمت شما و مردم عزیزمون باشیم. بازم دستوری باشه ما خدمت
خواهش میکنم. خوشحال شدم باتون گفتگو کردم.
به شما خداحافظ.
خداحافظ شما. آقای دکتر بهروز محبی نجم آبادی، درست گفتم اسم رو دوستان، از کمیسیون برنامه بودجه رو خط هستن. این دقایق قبلشون بودم و صحبت های همکارشون آقای دکتر نصاری رو هم شنیدن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت صد به خدمت شما.
خب موضوع رو شنیدید دیگه، دیدگاه شما.
بله. حضور شما از
برنامه بودجه پاسخ بده دکتر.
ببینید بحث حالا تجمیع، این که در واقع فلسفه این تجمیع رو باید یه بررسی دقیق بکنید واقعا در زمان خودش با چه الزاماتی آقایون به این نتیجه رسیدن، چه نگاهی بود اون روز که منجر به این شد، خب اینها که جدا از هم بودن چه زمینه‌ای فراهم شد که باعث شد این اقدام صورت بگیره. آیا اون نگاه به کوچکسازی دولت و ایجاد دولت الکترونیک بود که عده‌ای فکر می‌کردن می شود این رو اجرایی کرد و نهایتاً یه شرایط بهتری رو ایجاد کرد، به چه در واقع با چه انگیزه این کار صورت گرفت؟ این اولین سوالیه که واقعاً باید پاسخ داده بشه. ما خیلی عجیبه بعضی کارهایی که توی سالها کردیم دوباره مثل قضیه بازرگانی جداش از بحث تولید که الان مطرحه دوباره می رسیم به این که این در واقع به ناکارآمدی رسیده. این مجموعه بسیار گسترده‌ایه، بیش از 20 نفر معاونت ها و سازمان هایی که بعضی واقعا از هم فاصله دارن و تجمیع اینها کار سختیه. حتی زمانی که میخواستن وزیر انتخاب بکنن، حقیقتا من میدیدم شما سراغ هر وزیری که میرفتید این وزیر وزیر جامعی نبود، یا همین وزیر فعلی خانم دکتر صادق خب تو حوزه شهرسازی و معماری کارهای بسیار عمیقی کرده بود، تجارب بسیار گسترده ای داشت، اما تو حوزه مثلا راه‌ها که معضلات جدی ما از بحث راهداری و حوزه حمل نقل و حوزه ریلی و حوزه هوایی و حوزه دریایی و مباحثی که گسترده وجود داره، حقیقتا به نظر میرسه که
من محصولاتون متوجه میشم شما موافق تفکیک هستید.
آره ببینید، من معتقدم چون ما عرض کردم اگر بنا این بود که در گذشته دولت الکترونیک ایجاد بشه، ما کوچک
مگه دولت الکترونیک ایجاد نشده آقای دکتر؟
تضعیفه ببینید. هم
من یه سوال دیگه بپرسم، آیا وزیر به ماه و وزیر باید سیاست گذار باشه و حکمرانی بکنه، یا باید متخصص همه امور باشه خودش بده تصمیم بگیره کجا بسازیم کجا راه بکشیم؟
بالاخره اون مدیری است که باید فهم درستی از نظرات کارشناسی مختلف داشته باشه که بتونه در حال تصمیم نهایی رو او بگیره. او در واقع تصمیم گیرنده است دیگه، سازنده ای تصمیمات و سیاست های کسان دیگری هستن، کارشناسا هستن. وسعت کار رو عرض میکنم. ببینید گاهی شما این که حالا ممکنه یه شخصی باشد که فهمی هم داشته باشه از اون مسائل، ولی باید برسه که موضوعات رو بررسی بکنه. شما نگاه کنید یک انسان مثلا چقدر میتونه وقت بذاره وقتی بیش از 20 معاونت و سازمان تو زیر مجموعهاش قرار داره. من به نظرم یک وسعت
یه انسان میتونه وقت بذاره بشه رئیس جمهور همه این وزارتخونه رو اداره بکنه،
اشکالی نداره. ببین اونم بالاخره یه جایی تفویض میکنه، یه جایی اختیارات رو به دیگران میده، ولی یک وزارتخونه مسئول مستقیم خود وزیره که باید پاسخگو باشه و در واقع تو چینش نیروهاش. ببینید این بحثی که حالا به صورت جد مطرحه بحث گستردگی کاره. من فکر میکنم این وزارتخونه یه وزارتخونه بسیار گسترده ایه و نهایتا اگر قرار باشه تمرکز صورت بگیره که حد اکثر استفاده از این در واقع نظرات کارشناسی عمیق بشه، قطعا به تفکیکش اگر فکر کنیم مشروط بر این که بار مالی نداشته باشه و نداره. یعنی این در گذشته بوده، همون ساختمون ها هستن. حالا ما
خوشو حالا یه وزیر و چند تا معاون و چندین متعدد مدیر کل و مدیران میانی و اینا رو فقط حقوق دستمزد این پرسنل که در نظر بگیرین خودش یه بار بودجه ای داره.
به هر حال ببینید همین الان هم اینا
بعد دوباره ساختمون جدید و میز جدید و دکوراسیون جدید و همه حرفا هست دیگه.
الان حوزه راهداری مگه ادارات شهرستانی ما یکیه؟ الان تو شهر من اداره مسکن و شهرسازی جدا از اداره راهداری حمل و نقل، همین الانش جداه. یعنی شما دقیقا او ادارات قبلی تو شهرستان ها رئیس منفکی داره الان، یعنی الان ما یک حوزه مستقل نداریم، یک مدیر تازه مدیر کلمون هم منفکه. یعنی در مرکز استان خراسان رضوی مدیر کل راهداری و حمل و نقل یک نفره، مدیر کل راه و شهرسازی یک کسی دیگه است. یعنی این قصه همین الان هم تو ادارات کلش یک اداره کل نیست و تفکیک شده است، ولی حالا بالا که میاد تحت نظارت اون وزیر در واقع همه اینها تجمیع میشه. همین فردا من دیدار با خانم وزیر دارم، واقعا نمیدونم کدوم مسئله‌مو مطرح کنم، یعنی کدوم حوزه رو، واقعا حوزه ریلیمو مطرح بکنم، حوزه هواییمو مطرح بکنم، حوزه مسکن و شهرسازی که در نهضت ملی مسکن به مشکل عمیق خورده و افراد مستعصلن الان که چی کار بکنن. به یه کارگزاری واگذار کردن ستاد اجرایی فرمان امام که متاسفانه اصلا به وظیفش عمل نکرده، اینقدر زمان داده 495 واحد تو شهر من تو شرایط بسیار سخت، الان به طرف میگن تو 400 میلیون دیگه باید بدی. مونده الان که کجا من این مبلغ رو باید بدم؟ من 4 سال پیش 300 میلیون پول دادم و ساخته میشده، چون اینو تسلط نداشتن اینا کارگزاری واگذار کردن به ستاد اجرای فرمان امام. متاسفانه الان گره هایی است که واقعا نمیشه، به سختی باید اینا رو باز بکنه. اینه که نه، من فکر میکنم همین الانم مدلش تفکیک شده هست، ساختموناش از قبل بوده و هست و در واقع اگر تمرکز بهتری ایجاد بشود شاید این بهتر بشه کار رو تسهیل کرد.
نکته باقی مونده بفرمایید
جان.
نکته دیگه باقی مونده آقای دکتر.
نه عزیز، من معتقدم که به هر حال این گستره خیلی یه گستره فراغ و یک شرایط خیلی خاصه، معضلات داخلیش هم بسیار زیاده و برای حل مسائل یه تمرکز ویژه میخواد.
بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خب آقای دکتر عربی،
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما یه تلفن داشتیم، با یه تلفن دیگه باز از مجلس اومد. فقط حالا همه حرفه مجلسی ها رو هم شنیدیم و هر دو نفرم به نوعی موافق بودن دیگه. حالا صحبت شما.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر پردیزیان و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو. مسئله اصلی اینه که حالا فرمودن در مورد پیشینه قضیه و اینکه یک استیضاحی در سال 89 اتفاق افتاد و رئیس دولت وقت برای هر دو وزارتخانه یک سرپرست تعیین کردن و اینطوری شد که این دو وزارتخانه تجمیع شد. نمایندگان مجلس این عبارت رو، این واژه رو دقیق استفاده کردن. تجمیع با ادغام از نظر اداری استخدامی دو فعالیت مختلفه و به درستی گفتن که تجمیع شد و این وزارتخانه، اون دو وزارتخانه تجمیع شده، ادغام نشده و این باعث میشه که احتمال تفکیک و تفکیک راحت تر اتفاق بیفته، چون در واقع ترجیح به این معنی که گروه های مختلف اومدن در یک اداره کل روش هرسوی کنه همدی قرار گرفتن، نه به این مفهوم که هر پست، بعضی از پست ها بسوزه. این پست ها از اداره استخدامی هستن ولی ذیل یک وزارت خونه قرار دارن. ما مشکل اصلی که باید ببینیم هدف از به اصطلاح تفکیک چیه، ما میخوایم به چه چیزی پاسخ بدیم وقتی میخوایم تفکیک کنیم، این رو هنوز نمیدونیم. نمایندگان محترم مجلس بیشتر به نظر میاد که مخالف قدرتمند بودن یک وزارتخونه، یعنی بحث
من چون متوجه نشدم، من اینجا متوجه شدم که عذرخواهم بنرم، گفتن که یعنی به شخص خاصی هم اشاره نکردن، گفتن اینقدر این کار به لحاظ اجرایی گسترده است، هر فردی بوده وزاره قبلی هم که بودن واقعا یک فرد نمیتونه، توان نداره این همه هشت کارو از هم مثلا حمل و نقل دریایی گرفته تا ساخت جاده روستایی تا مثلا نهضت ملی مسکن بتونه همه اینا رو مدیریت بکنه. منم سوال جدی پرسیدم، گفتم حکمرانی مهمه یا تصدیگری، یعنی باز اینا مطرح کردم من. ولی در هر صورت آنچه که مشخصه به گفته عزیزانی که تا الان صحبت کردن، فردی که همه این توانایی‌ها رو داشته باشه و بتونه اداره بکنه پیدا نشده. شاید
بعد شما دمن رئیس جمهور پرسیدین که
من خب بعد فرد بزنیم رئیس جمهور همه وزارت خونه رو اداره میکنه، یعنی شاید تغییر نوع، یه سواله، شاید نوع نگاه اگر عوض بشه شاید هم بگن نه مثلا اینجایی که میگی مثلا خصوصی سازی اصلا جواب نمیده، به لحاظ حاکمیتی اینجا در اختیار اون باقی بمونه، بعدش اینا بحث بشه دیگه، بس کارشناسی بشه.
دقیقاً عرض بنده اینه که ما دقیقاً نمیدونیم با چه هدفی میخوایم دور از هم تفکیک کنیم و اون هدفمون بعد یک هدف تخصصی در راستای اهداف ملی باشه که اقتصاد کلان رو در بلند مدت ببینه. یعنی ما از اینها صحبتی نمیشتویم، مثلا یک مطالعاتی داشته باشیم که اگر این دو وزارت متفق بشه در 20 سال آینده این اتفاقها خواهد افتاد، به این دلایل این اتفاقها رو میتونیم رقم بزنیم و امروز این ضعف‌ها رو داریم.
ما می‌خوام این ضعف شورای مردم چیه؟
خب من عرض بنده
یه وزیر اینه. نفر جدید میشه وزیر، معاون، مدیر کل و و و و
عرض بنده خب. این هست که ما در بسیاری از تصمیم های سیاسیمون من اندی برخورد میکنیم، یعنی مطالعات پایه اعداد و ارقام، استدلال های بلند مدتی رو نداریم و بیشتر تصمیم گیری هامون به صورت تفکرها و